شما دیدین که اینجا چه احتیاج داریم؟ چون وقت که میگه موافقه هم یه خورتی هم اینجا نستای کردیم مثلا خیلی شو بگیر اگر موافقه چون اینجا واسه دیم مثلا چه تو نیم اشون میسازدیم چه این اشون نیم بوشیم مثلا بگیر جنگ مثلا یا چرا این کار نمی کنیم چرا برای این جنگ مثلا نمی کنیم پلان کنیم چون دیم سال زندگی یه خیلی سایی سکنه بیان یا این واقعا مسئلاتون به این تماشای چیرم یا این مسئله کنیم چه درستار تبیت به جنگ چه کنه هست یا نیستی جنگ رو درست میگونه نمی چه درست میگونه درست نمیگونه نمی چه درست میگونه این که خوش هم نمیاد از جنگ دید که حرف نفس از مامانشون لحل کرده حرف درست میخواد بزنه بگه چه میخواد بگه و دلائل چی هست میگه یا مثلا برسه کنیم این چیزا که ما یادم مثلا یکی از چیزی که همیشه نفرت داشتم اما تو دوره گرفتار شدم ارشد ناظم یه چیزی که همیشه نفرت داشتم ازش این بود که بنده خدا وقتی که معلم بهش میگه 15 نمیگه چرا من بری 15 من نمیرم هیچگاه که من چه 15 من بری گفت آقا چرا به حسن ایسته بگی اومد یه 15 تو به حسن چرا بگی یه 15 که حسن یه خود تو بگم یه خود تو بگی نیست تو اگر ناراحتی تو بگی یه ایسته بگم یعنی این بگم 15 که من حسن بر نیرم اگر همه رو بکنم 15 من همه رو بکنم جا تو تو بشم راحت 15 بگ زنده با پس تو مشکل بنده 15 نیست بنده یه جا مشکل بگی که حسن چرا نگاه بیشتر هست بگی اینجا هم به چه تو جایزی میبینه گفتی مطرح میگه میگه چرا این جایزی به تو نگرد تو نگرفتی حالا که نگرفتی آیا یه حق بس میگه و میگه بله جواب تو اینجا بینیم چقدر تایید کننده و در این حال آزاد کننده است این تو سوک میکنم به چه کوتاه و زیبا میمیسد جایزه میدون به نویسنده این ما جایزه میدون به نویسنده هر کشور تعلق بگیرد همیشه برای ادبیات افتخاری محسوب می شود. مهمه که چی میدن؟ مهمه این که به نویسنده دادن. وقتی به نویسنده دادن یعنی به نویسندگی دادن. این طرف فرقه به چه داره میگه پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی. نفس پرواز قشنگه. پرواز رو احترام بیاد دوست و دوست داشته باشه. اینه پرنده ها نمیدن. مدرسه را دوست داشته باشه اما شاگردان عوض می شوند این شاگرد ها با اسمه خاص اونجه علمیه را دوست داشته باشه نه فلان عالم را این فلان مثلا محصل را فلان طلبه خاص را که بعد دیر میشه بعد میدونم چی میشه زمان زمان بلاخره نبیلش میکنه حالا اثر این از پرش بذاره نظره های کنه میشه بلاخره این میره اما این حوضه علمی است که را دوست کنه بزرگ بشونه فلان از این کنم آقای علی جدی دوستان اینا که واقعا در عرض 20 سال 20 سال از علم رو گردن شد یه چیز دیگه شده یعنی 20 سال پیش از علم از علم طلبه واقعا خواهد این چیز رو گره این چیز رو گره که این کتاب در اختیارش بزنن مثلا فرض کنید بکنی کاپیتان مارکس رو بکنی بکنی نمیدونم چیاک رو بکنی بکنی رومان نمیدونم فلان رو بکنی بکنی مثلا کریدار رو بکنی بکنی جای پاریس سلوش رو بکنی اصلا نمیدونم که کارا بکنی حتی نویسنده هایی که مغزوب هم نویسنده هایی که خودشون بدترین فرصه رو به حکومت دارن میدن میدونم فلان اینا رو بتون بکنید و چیز کنید اصلا فکرش هم ممکنست بکنید یک اصل روزنامه کسیلی که اصل رجعتیه همین مرحوم جلالی و دوستای دیگه که آقای محمدی که اینجا هستن الان اینه که بایگان اینا کار میکنن توی یه حضور مدرسه جدیه یک اکثر روزنامه مدرسه ساقه مرحوم مواتفی رو مطیره کردیم مثلا پیدا کردیم این بچه اما در این رنده دیگه شما این بزدین حمایت میکردن حفاظت میکردن ازش مواجه بودن غریبه نیاد از دبینه نمیدنم فلا اما که تیر روزنامه رو اچه عشق میکنن که این پیدا کردن که چیزی مهم نیست این گیرشون اومده که گیر آورده و همیشه ممنون بیان از گیر آورده حالا شما بهترین اکس ها را بهترین شخصیت ها را میتونید کشتیم حجرت این امکاناتیتیم کتار از این امکان به چیزی نگوییم و این موقع یک کتاب 200 نفری 50 نفری باید میخوندن و چیز دست خود زیراد کنم کنم که راحت کنم این نیسته این که راحت کنم این نفس نویسندگی نمید هر جایزه رو به هر چی بگم مهم نیست مهم نیست به نویسنده حرمت گذاشتن همچون که به سل حرمت میزنن به علم به پزشکی به شیمی حرمت میزنن و به بزرگترین شیمیستی که اینجا جایزه میدن به بزرگترین نویسنده دنیا هم که بالاخره نظر خودتون بزرگترین نویسنده جایزه میدن پس نویسندگی رو نویسندگی دن رو در حد علم دیگه، در حد پزشکی، در حد شیمی، در حد فیزیک، در حد مثلا علم مختلف، در حد فلسفه، در حد این چیز حرمت دوشتن نیست. پس این مهمی جایزه نوبل به نویسنده هر کشوری تعلق بگیرد همیشه برای ادبیات افتخاری محسوب می شود. من از آن آدم هایی نیستم که بر سر این که جایزه به حق داده می داره چه برسی آنها جاره بحث کنند. نکته مهم در خصوص این جایزه اگر اهمیتی در کار باشد آن است که اهدای آن هر جنس به نویسندگی و مقام نویسنده. نکته مهم هم همین است. خیلی جالب ها که ارزش این مدرکات چی هست و
خواهش بود
مخصوصا در
وقت
همین
جزا
داستان
و
هر
بار
که
اون
میسته
ما مهم نیست
که
بلکرد
شما
سوری می نیستیم
ما اون
و نه هم می نوشتم هم عجیب دارم می نیستم و چیز میارم خدمتون و این مسائل جم که الان اینجا مطرح شد که یک مسئله دیگه هم به من نوشته دیگه هم به این دارم که باز هم چیزه همه خود رستر به سبک خاصی نوشتم به سبک قدیم خودشون میگه فهمم سبک قدیم ولی دقیقا نمیتونه نیزم سبک قدیمه ولی ذهنیت تو ذهنشون سبک قدیمه سبک خود نصر خود قصه بیشتر بوده و چیزی اما خب از ذهنیت جدید کنم استفاده کرد اما بیان تحلیلی قصه نیست. حالا برای که یک کمکه که میشه فقط یک سوال مثلا مطرح کنه که این رو مسئله مهم نیست که تعریف کنم، فقط سوال چندین سوال دیگه برای اساس چون یکی از حرفایی که زدیم در مورد قصه‌ای که می‌خوریم مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم که هر قصه‌ای در قرآن مخصوصا عرض کنم در قرآن که یکی بیشترین سهم قصه در قرآن داره بی دلیل نیومده، برای قصه بازی و قصه سازی و قصه گویی نیومده و به همین دلیل واقعیت به معنایی که گفتیم یعنی مثل واقعیت تاریخی مثلا یوسف اومده این کاری کرده اینجوری شده بعد برادران گناهکار بودن بعد یعقوب بالاخره این رنجار کشیده کور شده بعد مثلا با کوی پیراهن یوسف بینا شده بعد چنین شده بعد چنان شده میدونم فلان و تمام قصه و این درست مثل قصه که یک بار که خونیم برام تعریف شده و دیگه کارش نداریم ولی هیچ قصه یوسف اینجوری چیز نمیکنه. بعد میبینیم یه آدمی مثل سهروردی میاد داستانی فی حقیقت العشق رو ور میداره به صورت سه برادر طرح میکنه نیست حسن و حزن و حسن و حزن و عشق سه برادری هم که میان به زمین یا سه فرشتن که میان به زمین و هر کنیشون میرن سراغ یکی حسن میره سراغ یوسف حزن میره سراغ یعقوب و عشق میره سراغ زلیخا و بعد دعوا شروع میشه یعنی تلاش شروع میشه برای نزدیک شدن ستا به هم یعنی ست برادری که گم شدن و هر کدوم در تن یک نفر فرو رفتن و نیز شدن حالا میخوان برگردن به هم برسن. یکی از زیباترین تفسیرهای عرفانی از این قصه اونجا مطرح میشه. یا مثلا شما وقتی نفس اماره رو میخواین مطرح کنید و ازش حرف بزنید داستان یوسف رو این تکشو چیز میکنه نیست که امارتون به سو یا صفت اماره رو میاریم و به بعدی کجا تو داستان یوسف و در رابطه با یوسف و از زبان یوسف خیلی جالبه یوسف یه حرف میزنه یعنی یوسفی که زیباترین زن روزگار خودش زیباترین زنی که میشه تصویرش کرد و قرآن به زیباییش از زیباییش حرف میزنه اینو ور میداره میبره یوسف رو میبره توی هم شاه زاده هست هم زن شاه شهبانوی هم زیباترین، هم نمیدونم چیه، هم عاشق، هم نمیدونم فلان، و در یک خونه نه توی هم میبرنش و همین در هم پشترش خوف میکنه و کار تموم میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. زمان یوسف و یه حرفا میتونیم هزار تا دلیل بیاریم و شکل شرعی هم برای قضیه بسازیم یا خود یوسف بلد بود بسازه و چیز، ولی با همه اینها فرار میکنه، پیرنش پاره میشه، او مشکلات رو چیز میکنه، او زندان رو داره، او بدبختی ها رو داره، این بینم فلان، با همه مقاومتاش، با همه پاک موندنش، با همه او زندانی کشیدنهاش، با همه او گذشتش که در مورد برادران میکنه، تمام صفات پاکی که میتونه در انسان وجود داشته باشه، مقاومت روحی و عاطفی و احساسی و جنسی که میتونه در انسان وجود داشته در یوسف وجود داره. بعد وقت همین یوسف میگه خدایا از این نفس اماره به تو پناه میبرم، تو کمکم کن. یعنی مثل پشتی تو سر ما میکنه که یوسف با همه عظمتش، با همه مقاومت امتحان دادنش، میگه خدایا به تو پناه میبرم که نفس بسیار فرماندهنده به بدی است، پس منو تویی که یک ذره از اون مقاومت هم نداریم تصورش نمیتونیم بکنیم چیکار میکنیم. حالا من چون از خودم چیزی ندارم، اینه که میفرماییم چیزه و وقت اونم تمامه، معتقدیم این شعر چیز رو بخونم یا از فروغ بخونم، یک شعر کوتاه از فروغ بخونم یک چیز، یا همین شعر جدید اخوان رو بخونم. ولی شعر اخوان این مجله فرهنگ و زندگی اگر یک جایی دیدینش که قبل از انقلاب در می اومد، خوستش اینه که مثلا این شماره ویژه فرهنگ شرقه، در باره فرهنگ شرق هرچی گیرش اومده، هرچی تونسته نویسنده هاش ترجمه کردن و چیز کردن و قیمتش هم مثلا اون قصه تومن بود، بعضی هاش مثلا دو برابر اینه، بازم همون سه تومن نیرد، چاپ فوق‌العاده، مطالب خیلی خوب و از کاره بسیار فوق‌العاده. حالا ممکنه که تو کتاب های جلو دانشگاه یه طرف و طرف در تهران اینا شماره های پراکنده ازش میبینید، بعضی وقتا دو شماره با همه و چیزی، هر شماره چی که میبینید مطمئن مستقلن خودش کتابیه، یکی میبینید ویژه فرهنگ یونان مثلا، یکی ویژه ایران باستان، یکی ویژه ورزش، یکی ویژه ورزش بود، یکی ویژه زنان، هر کدومش اختصاص به یک مسئله داره. یعنی پس حتما دوره کامل 100% چیز نیست و چیز. این هفت صدا مصاحبه ریتا گیبرت با نویدا مارکز آستوریاس پاز، اکتاویو پاز، کورتاسار، اینفانته و بورخس، که بورخس جدیدن میدونیم مرده و از اون نویسنده هایی که من معتقدم 100% باید روش کار کنیم اینجا، چون این نویسنده دقیقا و تحقیقا از زمان که میتونه درست چیزی بکنه کوره و این 10-20-40 سال آخر عمرش رو 100% کور بوده بیره، حدی که فقط میتونسته تشخیص بده پرهیبی یک کسی رو که در نیمه چیش واسده هم بیسونه. بعد این آدم در اون موقعی که میدونسته داره کور میشه با چه ولایی چیز میدیده، چیز میخونده فلان میکره، مدرسه مهم نبودی زودتر بینایش از بینه، هر که دیگه این بود سنگ از چشمش کمتر کار بکشه تا بیشتر کار کنه، ولی او جهان رو میبله. به همین دلیل هم هست که بلکه کور میشه میتونه چیز کنه، درست مثل رودکی دیگه. در رودکی دو نظریه هست که یادم میاد تو دانشکده دو مقاله به ما دو مقاله رجوعی دادن، یه مقاله آقای سعید نفیسی نوشته بود، دو مقاله شکی دیگه، یک مقاله فرض کنید 60 صفحه در مورد این بود که به این دلیل به این دلیل به این دلیل رودکی از کور مادرزاد بوده و از مادری که دنیا آمده کور بوده، مثلا 60 صفحه در این رابطه میخونیم، اصلا چه همه غیر قابل تردید بود، استدلال هم خیلی بالا، ما عقل منو رسید دیگه، الان چه عقل منو که من که بیشتر از این بفهم. یک مقاله هم مثلا مال فروزان فر بود، او در 120 صفحه دو برابر این تست ثابت کرده بود که این چش داشته فلان بوده، بعد مغولا که اومدن، ننکی های که اومدن یا فلان امیر سامانی چشمه رو از صدقه در آورده، میل کرده تو چشماش کورش کرده و فلان، که تازگی هم گفتن روزها گفتن ما جمجمه ای روکی رو پیدا کردیم و نشانه های جای میل توی جمجمهش پیداست، توی چشماش، توی حدقه چشمش کردن، یعنی روزها میگن حتما دیگه میل کردن داری حرفی و چیز. و اینجا ثابت شده که حتما میل کردن. این چون گفت میل نکردن و قبول میکردی، این گفت میل کردن بدن قبول میکردن و بلاخره نمیستم تو یادم بیمون نهدیدن کدیم که قبول کنیم، یه قبول کنیم قبول شطور بود قبول کنیم شطور یه قبول کنیم و قبول نکنیم نکس داشت. اما یک حرفی استاد موزار خیلی جالب بود، میگه شعرهای رودکی رو اگر آدم که میکنه اگر ندونه که کور بوده خیال میکنه که بینا بوده. تو اونم اینه چند قشنگ استاد مثلا ادبیات فارسی دانشگاهی ادبیات جمله رو بوده، میگه شعرهای رودکی وقتی میخونی اگر ندونی کور بوده خیال میکنه بینا بوده. معلومه بینا بوده، شاعر بوده، چیزی میگه اگر ندونی کور بوده حتما بینا بوده دیگه. چه چیزی این دیگه مثلا چیز عجیب غریب نیست که تو داری میگی و چیز این فروغ عرض کردیم که یک سری نامه هاش این حرف ها باید خونده بشه به یه دلیل که چیزه واقعا این شعرهای آخرش هیچ ربطی به زندگی قبلیش نداره، بعدش هم که اصلا به طور کلی زندگیش اونقدر مهم نیست، مهم کار هنریشه، اما خودش از زندگیش وام میخوره و در 30 سالگی میگه در 30 سالگی احساس میکنم، در 30 چند سالگی احساس میکنم که تمام زندگیم را باختم. آن ازدواج احمقانه در مثلا سنین پایین، چون این سن پایینی داشت که با پرویز شاپوری که خیلی با اختلاف سن داشت ازدواج کردیم که حاصل سی بچهش بود کامران میارد. بعد اون فیلم بعد بی نظیر رو ساخت، فیلم چیز رو جزام خانه رو خانه سیاه هست که کار بسیار فوق‌العاده یک تو آرشیف فیلم ایران حتما هست و اگر آقای علیزاده لطفی بکنم زحمت بکشم دوستان زحمت بکشم میشه یک فیلم پیدا کرد و چیز کرد، یعنی یک کاری بکنیم که در تهران بشه دید و حداقل خصوصی ها اینا ببینن، ایش تلویزیون هم میتونست نشونه شده، اما اگر نشونش نده برای که یه تیکهی فکر میکنم چون یک تنگ نظریه توی رفقای شف مذهبی و ادای مذهب در آوردنمون هست که ادای مذهب در میارم مذهبی نیستم، برای همین من همیشه گفتم بار برادر روحانی من هیچ مشکلی ندارم، یعنی حرف الهادی من راحت میتونم بارشون بزنم چون میدونم تا یک کلمه کفرآمیز بزنم زود مورد کفر بهم نمیزنه، چون خودشون با چیزن مستعدن و خودشون میتونم حکم بدن، ولی بنده خدا تا میگه آقا نمیدونم این چجوریه زود چیز میکنم، یه آقا این بوی کف میده، بعد بوی اخراج میده، بعد بوی اعدام میده، بعد بوی اوین میده، بعد بوی چیک میده، اگر آقای محمدی بفهمه اینجوری میشه، آقای شهری بفهمه اینجوری میشه، نه آقا برو بیرون، برو بیرون تو با تو کار نداره میمونم کن، ولی من خدا خودش میفهمه بلاخره این مسلمانی ها مسلمانی نیست، چون ما مشهدی ها جواب مسئله داریم میگه که از آدم که از کنم چیز رو بیتون اینا که چیز آدم از سه چیز خیلی خلاصه سی چیز خیلی وحشت ما که در ناراحت کننده هست، یکی خورده قرضه، یکی خورده سواده، یکی خورده شپش، این حضرات از او خورده سواده ها دارن که بچه بگه ما دیگه یک شعر بسیار بسیار کوتاه میکنم که خانه سیاه هست، یک فیلم 10 یورو 20 دقیقه این ساعتیه اما بی نظیره در مورد جزا میخوانه ساعتی تیکی که میگم فقط تنها تیکی که ممکنه به خاطر اون تعداد تلویزیون نشون ندیم، فروغ اومده کار عجیبی کرده، یه تصویر انداخته یه دختر نشسته یک زن جلو آینه داره موهاش شونه میکنه، یه خرمن مو تا کمر بعد شونه رو میکشه، موها آبشاری از نوره، آبشاری از مویه، موی مثلا طلایی و قهوه‌ای روشن اینا رفت و پشتش و چیز داره مثل که برای عروسی مثلا خودش آماده میکنه برای بیرون رفتن اینا، شونه میکنه و صاف و فلان اینا، خوب مفتون و زیبایی مو که میشه یک بار دوربینه یک چرخش بهش میده یا جند و بلام که چهرهش یک خورده برگردونه و تصویر یک باره یک کلوزآپ عجیب ازش میگیره، یک تصویر درست از چهره زن میگیره، یک باره این جزام صورتش تیکه تیکه کرده خورده چشاشو بره میکشه بیرون، یعنی فقط مو هستی چی نیست، شما از او بر زیبایی زنانگی رو میبینید و از این بر زشتی وحشتناک ضربه وحشتناک جزام رو میبینید، یک همدلی هولنگی عجیب و بی نظیر یاد داره آدم می سازه که دلش بخواد هست و نیستش رو بده مثلا جزام رو نابود کنه و یه جزام رو خفه کنه، جزامی که داره این چنین انسان رو تیکه تیکه می کنه، یا بتالت رو بخواد نشون بده مثل همه شهرها همه محیطا معمولا یک آدم های قلمسلک و دیوانه و گاهی دیوانه های یازایی که تو فرامون هستن کار عجیب غریب می کنن تو هر شهری هست هزار تا قصه هم دوارش هست تو همین قوم یکی دو تا هست که من خیلی ازشون قصه شنیدم. این مثلا از اونها که توی چیز چیز میکنه، یک سری رواق مانند هایی هست اونجور چیزی اونجور تیکه تیکه از وسط یه جزا میکنه، این اونجور رو هم میرم بگه شنبه یک شنبه صدای اون نیست، اون اینجوری میکنه ولی صدای خود فروغه، متنش هم خودش نوشته اینا که خودش چیز میگه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه، ده باری تکرار میکنه به جایی میشه که دیگه میخواد جیغ بکشه ولی میگم ما دیگه چند بار میخواد بگی شنبه، چند بار میخواد بگی یک شنبه دو شنبه سه شنبه، ولی دقیقا همین رو میخواد، میخواد ما رو به یه روز برسونه که بگیم ولی میکن دیگه، تا تکرار و بتالت رو بگی آدم جزامی منظری چیه، منظری که خوره همینجوری پیش بره پیش بره پیش بره بخورنش بعد نابودش کنه بنزش بیرون و چیزه بتالت روس هاست، روس هایی که باید بگذاریم و عجیبه که اینا پای از عشق هم هستن، پای از زندگی هستن، ازدواج میکنن، حبسین میچینن، همین ها گرفتن حبسین میچینن، نمیدونم تمام اون کارهایی که انسان در یک محیط زنده و سالم و عجیب میکنه همین ها میکنن، با شور و عشق بیشتری میکنن، باید که همون چند ماه و همون چند سالی قرار زنده باشن میخوان با همین وجود زندگی کنن. این شعر مشهوریه که تو شعرهای نو شاید این مثلا تنها شعر نویه به خاطر کوتاهیش و فرزیباییش، نه این شعرهای آخرشه که ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر در آوردن این و چیزی، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر یک منظومه، یعنی اونجور که خود فروغ گفته بود و میگفت یک منظومه سپارهی بلند بود که یک پارش اینه، سه منظومه بزرگ بود، یه منظومه بزرگ بود که سه پاره داشت و یک هر پاره مثلا یکیش یک کتاب دیگه یه چیزی دقیقه سه چند شعر بیگه شعر کتاب کتاب و قسمت اولش رو گفته بود و جالبیه که کاملا پیشبینی کرده مرگ خودشون و کاملا معلومه که بقیه این خیلی جالبیه، میگه اول دیما هست امروز روز اول دیما هست، ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد و در بهمن ماش میمیره دیگه چه چیز و چیز جنازه های یه تیکه ازش میکنن تو بعد وقت چیزه جنازه های خوشبخت مردم داره تعریف میکنه مردم خیابون رو اینا میگه جنازه های خوشبخت، جنازه های ملول، جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش، خوش خراج در ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی. آه چه مردمانی در چهارراه ها نگران حوادثند. شما هیچ دقت کردین که چهارراه سه ترمز که میان سه ترمز دو تا ماشین ترمز میکنن اینا بعد همه منتظرن یک حالت شهوت آلود ایجاد پیدا میکنن، دقت کنید یه حالت بسیار بسیار شهوانی عجیب پیدا میکنن برای رسیدن به لحظه‌ای که بگه تق این صدای وحشتناک صدا بده، بعد که صدا نمیاد اه به خیر و برکت فایده نمیده، اون ضربه رو میخواد، اون صدا وقتی که نیست مثل که بود اوج مثلا لذت جنسیش نرسیده و چیزی داغون شدن یه آدم رو میخواد ببینه او برش بیفته میده و این صدای سوتهای توقف در لحظه ای که باید 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 مردی به زیر چرخهای زمان له شود، مردی که از کنار خیابان خیس میگذرد، یعنی قبلا گفته مردی که از خیابان خیس میگذرد چیه؟ من از کجا میایم؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از اون که فکر کنی اتفاق میافتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی. چیز خیلی چیز دلم گرفته است، دلم گرفته است، به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم. این جسمیت دادن به چیزهای و اسامی معناست، شب به کسی معناست که چیزه دلم گرفته است، رو همه چیز باید دقت کنیم. ما تو یک فیلم عرض کردم که بخواهی یک فیلم رو ببینیم در یک کاسه بناست مثلا یا نونواست بپرسیم چرا بناست، چرا نونواست، چرا نجار نیست مثلا، اینا مهمه، بی‌دلیل کارگردان انتخاب نمی‌کنه. اینجا هم اگر دو بار گفته دلم گرفته است دلم گرفته است به عنوان دو تا مصرع بین پشتاری هم قرار می‌گیره. چرا میگه دلم گرفته است دلم گرفته است، به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنیست. که تقریبا این آخرین شعرشه که با خط خودش هست و با خط خودش را نوشتن. اینه که چیزی مهم تو این چیه به نظرتون؟ ببینید تو در شکل نوشتن دلم گرفته است، دلم گرفته است، یه فاصله انداخته، درست؟ دل گرفتگی رو داره، دوبارم تکرارش میکنه، بعد یه فاصله انداخته، پاس شده، میگه دلم گرفته، ولی اینو میگه که ما بفهمیم بیانی. حالا اگه بخواد این فیلمش کنه دیگه یا نمیگه یا حالت غمی نمیدونم فلانی، شما در مثلا میبینید یک حرکاتی از درش میبینید که نشانی چیزه، بیت این حرکت چی میاد بیرون، مثلا تو تاریکی، مثلا اینجا میگه این کاری میکنه، دستشو به پوست کشیده شب میده، این شب تاریکی برایش اونقدر نزدیک شده، اونقدر عجین شده، یکی شده بایش رسیده بهش و جسمیت یافته و ملموس شده که میتونه دستشو به پوست کشیده شب بکشه، نیست؟ بس برای یه دلش گرفته. اما دلم گرفته است، دلم گرفته است، چرا دلت گرفته است؟ چراغ‌های رابطه تاریکن. اصلا تاریکی به خاطر همونی که شما میتونی لمسش کنی، یعنی تاریکی به این دلیل اینقدر ملموس شده و به این دلیل اینقدر واقعا نزدیک و قابل حس شده که دل و به همین دلیل دلتون گرفته که چراغ‌های رابطه تاریکن، چراغ‌های رابطه تاریکن. ببینیم این دوتا مصرع تکرار میشه، اول شعرم دلم گرفته است، دلم گرفته است، دوبار تکرار میشه. پس همین دوتا رو به هم وصل کنیم، دلم گرفته است، دلم گرفته است، چرا دلت گرفته است؟ برای که چراغ‌های رابطه تاریکن، چراغ‌های رابطه تاریکن، یعنی سوء تفاهم میان ما حاکم. و چه دنیایی از این وحشتناک‌تر؟ این تفاهم نداریم، نمیفهمیم. من میگم شما را دوست دارم، شما یه پدرسگ نسلی دوز میکسیدیم، نسلی لخ دادن منی کسیدیم، به عکس قضیه دوست داشتن، مثلا مهر ورزیدن، خیلی چیز اصلا معنی نمیشه به خاطری که چراغ‌های رابطه تاریک، ارتباط ها قطع شده، انسان تنهاست. به انسان شما میبینید نظام های چیز همینجا میمانه. چیز عرض میکنم که تو کتاب های نشر نو، یکی از کتاب هاش که سخت خوندنیه و خیلی میشه درباره شرف زد، کتابی هست به نام مکتب دیکتاتورها، از ایگناتیو سیلونه، کسی که همین فونتامارار نوشت که فیلم سن ساختن اون، کار بسیار قشنگیه. دو تا آمریکایی، دو تا آمریکایی خوشگل ترتمیز پاشتن اومدن پیش مثلا آقای سیلونه که اهل سوئیس، مثلا یکی از کشورهای کوچیک اروپایی، سلطنتی اروپایی زندگی میکنه، بعد میگه آقا ما دموکراسی آمریکا پدرمون در آورده، ما میخوایم مثلا اونجا رو چیز کنیم، خیلی یک حکومت 100% دیکتاتوری بسازیم. دیکتاتوری خوبه، کمونیست نمیخوام شما، دیکتاتوری. حالا میگه یک آزادی مطلق اونجا هست و دموکراسی مطلق، نه میگه دموکراسی ما رو بیچاره کرده، مثلا همه چیزا از دستمون در آورده، هیچ اختیار ما نیست، زندگی نمیشه، میخوایم دیکتاتوری بسازیم. چطور میشه دیکتاتوری خوب به وجود آورد؟ این روحیه ضد فاشیست داره، انگار ایدئولوگ فاشیسمه، ایدئولوگ مثلا استالینه، ایدئولوگ چیزه، دیکتاتورهای جهانی. عقاید همه اونا جمع کرده با هم و استاد دیکتاتوریه، استاد کرسی دیکتاتورشناسی هم مثلا سوئیسه و چیزه، همینجور که مثلا فرانکس استاد کرسی مثلا مارکس شناسی، این استاد مکتب دیکتاتور شناسی و اونجا نشسته، بعد اینا جواب میده، بحث اینا خیلی سوالای کنه مثلا میگن و جوابایی که میده تا اون کتاب همینا جاذبه یک قصه عجیب بوده و هر صفحهش حداقل چندین فیش براتون در میاره، کلی مطلب تازه در میاره. اینا این تنها کتابی که من در عمرم خوندمش که سه بار چسبوندمش باز کنده شده، باز برایش باز شده، باید که من کتاب ها رو باز نمی کنم، یعنی کتاب داشتم تو بودم مال 20 سال پیش داشتم و هنوز نوع نوع تمیزه، ولی کتاب رو خوندم، یاد داشتم بقلش دارم هم، ولی اونچنان با بدبختی یاد داشت کلاش داشتم که ایجوریش نکنم. من از اونهایی که ایجوری میکنم کتاب رو دست نمیشن صاف میکنم، خیلی میکنم جانی تین آدم های دنیا که یک کتاب رو ایجوری میزنن، ش چون باید نوشت. شما خودتون که یک انشا که می‌سین، یه مقاله می‌سین، همینه که دارین می‌نویسین، می‌بینین به این نوشتن چه جونی می‌کنین. شما حساب کنید یه آدم یک عمر جون کنده، یه رمان نوشته، یک مثلا تحقیق نوشته، یک کتاب فلسفی نوشته، یه تفکر فلسفی نوشته، بعد مثلا خانم کیک، دختر خانم فلانه که پول داره، بعد خیلی راحت میره رو 150 تومن 200 تومن میخره، خیلی هم پول داره، که اگه پول هم هست جیب ناشر یا نمیدونم کیک و کیک میره، کاغذ فروش میره. به نویسنده بدبخت در قبال 20 سال کار مثلا فرض کنید 100,000 تومن خیلی که مهم باشه، اینه 20,000 تومن بهش میده، بعد میره راحت تمیزش کنه. چرا هم این ایمال قشنگ یکی صاف واسه که هم بتونه سیمش گاز بزنه یا ساندویچ رو سرق بزنه یا نمیدونم آدم شروع نمی فلان کنه، یه چیکار بکنه، یک سه تا کار بکنه، تلویزیون هم ببینه، گاهی هم ببینه هیل چیه چی گفته. حالا چرا هیگل رو میخواد بینه چی گفته؟ برای که فردا با دوست پسرش که خیلی طرفدار مارکسه میخواد بوعت بزنه و او از هیگل چی خواهد گفت به این معنیشو نخواهد فهمید. برای که بخونی این میخونی که بتونه بوعت بزنه، مثلا تو تریای فلان نشستن میتونه نرسه بزنه. فقط هم یک وقتی آدم کتاب خون میرم کتاب رو زیر لطو پار میکنه خیلی دلم میشه. پس مکتب دیکتاتورها از کتابایی که آوردم، اینا را از فرهنگ و زندگی هرچی بتونید گیرتون بیاد و از سیلونه میخواهم مارکز رو انتخاب کنیم. من معتقدم که این که میخواستم بگم حالا انتخاب میگم از خدمتون که تو هر برنامه، تو هر هفته ما یک نویسنده خارجی و یک نویسنده داخلی رو به طور خلاصه، حالا یک هفته داخلی یک هفته خارجی رو که نویسنده های بزرگ دنیا رو میشناسیم و چیز، بعد یه لیستی از 10 رمان نمیشه داد. یک زمان آقای سمیر ستمهان 10 رمان انتخاب کرد که داد چه خیلی راحت، الان همین 10 رمان میشه شما تمچه هم چیز نیست. ولی مثلا اگر مووی دیک یا اگر عشق هرگز نمیمیرد یا اودرینگ هایت مثلا یک زمانی جزوی یکی از 10 رمان بزرگ دنیا بوده، حالا رمان هایی ساخته شده مثلا 100 سال تنهایی اصلا قابل مقایسه نیست با فلان کتابی که آقای سامیر ستمهان انتخاب کرده. یا چیز یکی کتاب های بزرگ دنیا رو من متوجه، مثلا دون کیشوت رو واجبه بخونیم. شما امکان نداره شعری از یک گوشه دنیا بخونید، کتابی بخونید، زبونی از یک کسی حرف بشنوید، از یک ادیبی در هر جای دنیا حرف بشنوید، به نوعی از سروانتس و دون کیشوت و دون کیشوت بازی و فلان و از این اصطلاح حرف نزنید. یک آدم دون کیشوت رو باید بخونه، سروانتس رو باید بشناسه و چیزی رو خیلی پر ارزش و چیز. یا جنگ و صلح هم مثلا حرف میزنن که البته به نظر من همچنان چیه تاکتیک جنگ های اونچنانیه و از نظر تکنیک داستان نویسی کار عجیبیه. من به جای خوندن اون معتقدم مثلا چیز این کتاب آقای رومن رولان رو که درباره تولستوی نوشته، این کتاب رو به جای جنگ و صلح میتونیم بخونیم، چون شخصیت تولستوی رو گفته و ارزش های کتاب جنگ و صلح رو گفته فلان، ولی که فرصت شو نداریم ها. یعنی بی‌نوایان هم کتابی که باید خوندش خوبه، ولی فرصت بی‌نوا خوندن نداریم. اینقدر کتاب چیز هست که کتاب 2000 صفحه‌ای مثل جنگ و صلح یا بی‌نوایان حیف کردن وقت رو بذاره سر او. یه چیزی یا فیلم شو بودن آدم میره میبینه، حالا 100% اون نیست چیز، یه تیکه شو آدم انتخاب میکنه برای زیبایش، برای اون تکنیک چیز رو نمیکنه. پس چیز من معتقدم رومن رولان رو اگر معتقدیم بذاریم به عنوان اولین مثلا نویسنده خارجیمون در جلسات آینده و فردوسی رو، چون فردوسی و شاهنامه فردوسی از اون کتاب فردوسی نظامی گنجوی و جامی مثلا رودکی اینا از کسایی که حتما باید خونده بشن، حیفه که اینا خونده نشن اینا. و چیز تو فارسی هم تو کتاب های نصر هم داریم آدم های گردن کلوفتی که باید کاراشون رو بخونه، اما فردوسی رو از این نظر میگم برای که ما هم فردوسی رو نمیشناسیم، بعد خیال میکنیم اون شاهنامه نویسه مداح شاهانه، در اصل اون دقیقاً یه آدم 100% ضد شاهه، حتی شریعتی هم در مورد او اشتباه کرده که من به خودشم گفتم و قبولم کرد، ولی گفت حالا نمیشه گفتم دیگه چیکار کنم، گفته بود چاپم شده بود، ولی بعد بهش هم گفتم که میتونی عکس رو بگی، عکسم یا نشد بگه یا نگفت یا یادش نمیدونم چون میگه در شاهنامه تنها یک شخصیت انقلابی هست، اون هم کاوه که در پرتو وجود فریدون از یاد می رود، کم رنگ شد بیرنگ شد از یاد می رود. اصلا اینجوری بزرگترین قهرمانش شاهنامه رستمه و رستم ملی ترین قهرمان ایرانه، هیچ ربطی به شاهان نداره، ضد شاه 100% و ضد شاهی رو کشتنش می ده. بعد حداقل چند هزار کتاب در مورد اساطیر یونان روم چندین هزار کتاب در چیز نوشته شده در غرب. این حیفه که ما اسطوره های یک کتاب اساطیری خوبی که در مورد اساطیر ایران داریم هیچی نخونیم. من معتقدم که اگر میشه یک قصه شو میخواییم انتخاب کنیم بخونیم و یا میخواییم چیزی از رومن رولان هم یک سری کتاب ها هست دیگه که اصلا میتونیم چیز کنیم اگر احتیاج هست، فرصتش هست، حالش داریم که من بدم نوشته ها رو که بدم خدمت، یعنی اسما رو، اگر نه میدونیم که چیز بله؟ جان کریستوف، نه جدید تو میدونیم جان کریستوف، جان شیفته زندگی و آثار رومن رولان، بتهوون، زندگانی بتهوون، زندگی سه موسیقیدان، برلیوز، همین تو پرانتز سه موسیقیدان برلیوز، واگنر و یکی دیگه است موزارت موسیقی، تولستوی نوشتیم و جان شیفته و یکی دیگه کولا برونیون، کولا برونیون چیز روبسپیر، دانتن، و دانتون دانتن دانتون میدونم من دانتن میدونم دانتن نه دانتن نه نون در آخر یک قصه یک نمشنانی کتاییه مثل روبسپیر که نفرم ها روبسپیر یادتون باشه که دو تا شکلای رو جلدش هم مثل همی دو نوع چاپه یک جلدش مثلا یک دورش نزدیک دست دفت به نام رومن رولان نوشته و مترجم رو نوشته محمد خاوری و چیزی یا خاور یا خاوری. این کتاب مال یک آقای ترکیه به نام قلعچی، کتاب در سال 1331 ترجمه شده و محمد خاور مثلا یا خاوری ترجمهش کرده، حالا خاوری رو خاور کردن یا خاوری رو یا خاور رو خاوری کردن و اسم قلعچی رو برداشتن به رومن رولان برداشتن چون رومن رولان رو خوب میخرن و همه هم میدونن که رومن رولان یک روبسپیر ده و این روبسپیر اصلا قابل مقایسه با نیست، اما این روبسپیر که از کنم قطر استیار تر از اونی نزدیک 300-400 کفت یا 250 تا 300 و مترجمش هم آقای مدنیه روبسپیر دانتن جان شفتن کنیشه جان کریستوف هم کنیشتیم که همین دوتا جز رمان‌های بزرگه. شما مثلا با جان شیفته قشنگ وضع روحی خودمون رو همین الان و روزهای آینده‌ای که حالا هر چقدر دیر زود میخواد میشه بعد از جنگ که ممکنه برامون پیش بیاد، حالا روحی جوانا، حالا روحی بیان، خیلی چیزا رو میتونیم بفهمیم. بعد از این وضع روحی مردم دنیا بین جنگ اول و جنگ دوم رو میتونیم چیز کنیم. یک کتابی هم هست که نظر من خیلی قابل تأمله و هیچ کم در موردش تأمل نکرده چیزی هم در بارش ننوشتن، ولی ما به دلیل مذهبی بودن و به دلیل کارمون در حوزه علمیه قوم معتقد هم این کار رو دقیق بخوییم و در بارش پل میتونیم حرف بزنیم. کتاب راسپوتین که تو همین کتاب های نشر نو در اومده، کتاب بسیار جالبی برخلاف همین کارهایی که علیه راسپوتین شده، این کتاب معتقد من اون چی که حقیقت در مورد راسپوتین بوده گفتم، نه اون چی که شایعه بوده. و بعد که شما این نگاه کردین یا نگاه نکردین اینا، من خدمتتون عرض میکنم که چرا این کتاب با اون چیزی که ما از راستی می‌دونیم از زمین تا آسمون فرق داره.